اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اساس امتحانات الهی در طول خلقت برای رشد بنده هاست. اگه یه استادی رو دیدید که از بین 7-8 کتابی که درسی که دانش آموز سر کلاس تحصیل میکنه یه ریز داره از اون کتابی امتحان میگیره که این دانش آموز اون کتابو از بره بلد اون درسو، این استاد استاد دلسوزی نیست. معلم دلسوز اون معلمیه که نگاه به نقطه ضعفت بکنه و مرتب امتحان رو از نقاط ضعف شما بگیره که مجبور شید نقاط ضعف رو پوشش بدید. اون درسیو که بلدی که دیگه بلدی دیگه. فرض بفرمایید معامله میلیاردی در مغازه بهتون خورده اول اذان ظهره. خب کسی که معامله میلیاردی رو بهش توجه نکرده، گفته الان وقت کندن از دنیاست، باید نماز اول وقتمو بخونم. طبیعتاً این آدم تو جاده هم باشه میزنه کنار نماز اول وقتشو میخونه دیگه. دیگه خدا خیلی سر نماز اول وقت فتیل پیچت نمیکنه، نمیبره سر اون به زنگاها. ولی اگه مثلا ببینه با زن و بچه بدخلقی، احتمالاً دم به دقیقه یه موردی برات پیش میاره که دوباره از کوره درد بری که ببینه درست شدی یا درست نشدی. احتمالاً اگه ببینه چشمات تو خیابون هرز میره، جلو چشم آقای بهجت بی حجاب نمیاره، چون میدونه این آزمون رد کرده دیگه، بلده. جلو چشم شما اتفاقا زن بی حجاب میاره. از نقطه ضعفت ازت امتحان میگیره. چرا؟ که اون نقطه ضعف رو درستش کن. پس نگو خدایا عدیه ما با یه چیزی حساسیم. میگن چی؟ مار از چی بدش میاد؟ از پونه بدش میاد؟ دم دونش صرف میشه. آیات 67 تا 70 بقره قرآن میفرماد یه جوونی تو بنی اسرائیل از دنیا رفت، کشته شد، دنبال قاتلش میگشتن. به موسی گفتن موسی تو بگو قاتلش کیه. خطاب رسید موسی به بنی اسرائیل، بگو گوساله باید بکشن، دم این گوساله ذبح شده رو بزنن به میت، میت بلند شه قاتلش رو بگه کیه و دوباره بیفته بمیره. همون آیاتی که معروفه با قالو قالو شروع میشه، قالو اولنا ربک ما یبین لنا ما هی، اینا هی بهونه آوردن. موسی رنگش شکلی باشه، موسی سن گوساله گاوه چقدر باشه، حالا خدایا این همه حیوان حلال گوش چرا نفرمودی شتر ذبح کنن؟ خدایا چرا نفرمودی مرغ ذبح کنن، گوسفند ذبح کنن؟ عدی باید دست بذاری رو گوساله، چون اینا تو پرونده شون و رزومه شون سابقه گوساله پرستی دارن. بله من میدونم شما توبه کردید، فتوبو الی باریکم فاقتلوا انفسکم، چراغا رو خاموش کنید تا میتونید از هم بکشید. مرتد حکمش اعدامه دیگه. وقتی به ارتداد جمعی رسیدید یه چندتایی باید از بینتون کشته بشن تا من خدا بفهمم توبتون مثل این که جدی از بقیه بپذیرم. موسا باید گوساله قربونی کنن تا اون یه ذره محبت هم بریزه. ما حدیث داریم وقتی به بنی اسرائیل خطاب رسید شنبه ها از رودخونه ماهی نگیرید، قربون خدا برم، در حدیث داریم شنبه ها ماهی ها میمادن روی آب روی رودخونه جولان میدادن، یک شنبه میمادی ماهی بگیریم ماهی ها میرفتن کف رودخونه، تای رودخونه. امام صادق علیه السلام فرمود این مسلمان ها که هجرت کرده بودن از مکه اومدن مدینه، تا سال صلح حدیبیه سال ششم هجری اینا فرصت رفتن به مکه و احرام و حج پیدا نکرده بودن. اینا وقتی محرم شدن، شکار بر محرم حرامه دیگه، محرم حتی یه پشه روی لباس احرامش باشه بکشه این کفاره داره، حرام مرتکب شد. تو این حرم 500 حاجی ما رو تو منا قربونی کرد، جایی که کشتن پشه حتی حرام. امام صادق فرمود اینا بعد 6 سال لباس احرام پوشیدن برن سمت مکه، شد قصه صلح حدیبیه، حیوان درنده و غیر درنده نداشت، تا یکی دو متری اینا می اومد. اینا یک به دلشون حسرت مونده بود الان این حیوانه رو بکشیم، میدونه پوستش چقدر میارزه؟ قربون خدا برم همین هستن کارش، دست میذاره رو نقطه ضعفت. بعد اینا از احرام در اومده بودن، امام صادق فرمود دیگه تو چند کیلومتری اینا حیوان پیدا نمیشه. اگه از اون درسی که از بری و بلدی بخواد یه ریز ازت امتحان بگیره که این هنر استادی نیست. اگه داره امتحان میگیره رشد پیدا کنی، باید دست بذاره رو نقطه ضعفت. و ما در روایت داریم تو قصه ظهور هم یکی از روایاتی که در مهدویت چالش برانگیزه اینه، از نظر بصیرتی دارم رفتاری دارم عرض میکنم چالش برانگیزه. بعد از ظهور امام زمان چهرش چهره یک جوان پخته 30 ساله است. تو مملکتی که ما قانون داریم رئیس جمهور زیر 40 سال نباید باشه. اصلا مگه میشه مرجع تقدیر محاسنش سفید نباشه؟ شما مجتهدم بشی تو 15 سالگی باید صبر کنی 70-80 سالت بشه ریشات سفید شه تا مردم رسالت رو قبول کنن. یهو به شما بگن امام زمان چهره 30 ساله داره، قبول میکنی؟ آبروغن قاطی میکنن. حدیث ها خیلی از متن حدیث اینه، چالش حضرت حجت بعد از ظهور یکی از چالش های حضرت اینه که بتواند به مردم جامعه بقبولاند امامت یک چهره 30 ساله را. بس این فقط مال قصه دوره امام جواد نیست، من و شما هم چالش خواهیم داشت با این قصه. فقط مال زمان امیرالمومنین نیست. اگه قرار شیعه رشد پیدا کند تا به قله تمدن دینی عبارت دیگری باشد از ظهور برسد، باید این پله ها رو طی کنی. قربونت برم، امام جواد شهید شد، اومدن به خادم امام جواد خیزرانی گفتن امام به شما نفرمود امام بعد ایشون کیه؟ خیزرانی گفت چرا؟ امام جواد فرمود بعد از من برید در خونه پسرم علی ابن محمد، امام بعد من امام هادی. شاهدم داری؟ فلان عالم قحطانی شاهد این ماجراست. اون روزی که امام جواد فرمود اون عالم نشسته. اومدن به اون عالم قحطانی گفتن خیزرانی همچی حرفی میزنه، تایید میکنین؟ گفت نه. چی شد؟ گفت خیزرانی دروغ میگه. به خیزرانی گفتم اون عالمه رد کرد، تو گفتی او شاهد بوده. گفت بهش بگید بیای مباهله کن. من میگم امام بعد امام جواد امام هادیه، اون میگه نیست دیگه، بیای مباهله کنیم دیگه. سر امامت خدا معجزه‌شو میفرسته دیگه، اثبات امامت شوخی نیست. حرف مباهله رو به گوش اون عالم قحطانی رسوندن، سرش انداخت پایین، گفت حق با خیزرانیه، امام بعدی امام هادیه. خب چرا همون اول اقرار نکردی؟ گفت خیزرانی عجم بود، من عرب قحطانم، نمیخواستم توفیق انعقاد امامت امام هادی به دست یک عجم رقم بخوره. گفتم چه بهتر که به دست ما اعراب قحطانی رقم بخوره. اینجوریه؟ باشه، من تا دم ظهور با تربیتتون کنم، وگرنه اینجوری به ظهور نمیرسونم شما رو. پیغمبر فرمود اینقدر شما عرب حساسید رو قصه عجم ها، باشه یه روزی میاد که من پیغمبر دارم میگم یملا الله ایادیکم بالاعاجم، خدا دست شما اعراب رو به واسطه عجم ها پر میکنه، مجبورید برای ایستادن تو جبهه حق پشتیبانی عجم ها رو بپذیرید. خدا رحمت کنه حاج قاسم. و حضرت آقا فرمود حاج قاسم دست فلسطین رو پر کرد، مصداق حدیث رسول الله. این وری اون وری نداره ها، شما هم حساسید رو قصه عرب و عجم، باشه. من تو قصه های مبارزات آخر الزمان یه تلفیقی بین مجاهدین عرب و عجم قرار میدم، تویی که عجمی از اعراب حساسیت نشون میدی نمیای توی مبارزه، میگی پول نفت من چرا باید توی مملکت عرب خرج؟ تویی که عربی حساسیت نسبت به عجم ها داری سر اون غرورت نمیای پای مبارزه. خیلی از اینایی که از اعراب از دول مختلف نمیان پای مبارزه با فلسطین سر این که او به غرورشون برد میخوره، ما بریم سمتی که این عجم ها بایستادن. اینا میشه دقیقا ملاک غربال، باید ریزش ها رویش ها اینجا شکل بگیره بعد برسی به قصه ظهور. دوران امام جواد علیه السلام دوران همچین تربیت هاییه. ما از بعد امام صادق علیه السلام وارد دوران چهارم مبارزاتی اهل بیت میشیم. حالا سه دوره اول الان نمیرسم توضیح بدم. چرا امام حسین دنبال قیام بود در عصر خودش، امام صادق دنبال قیام بود، ولی امام کاظم، امام رضا، امام جواد دنبال قیام نبودن. این پنج امام، امام کاظم تا امام عسکری، زمینه میشوند برای آن منجی موعودی که امام دوازدهم است. خب اینا دقیقا چه زمینه ای رو باید برای ما فراهم بکنن؟ چه تربیتی رو به دست گرفتن این پنج امام بزرگوار؟ خیلی نکته ها میتونید از دل سیره این پنج معصوم استخراج بکنید. حالا به قدر وسع زمانیمون دو سه تا نکته من عرض بکنم. یک، شیعه اگر یه ضرب بعد از امام عسکری روبرو بشه با امام دوازدهمی که هم پنج ساله هست موقع امامتش، هم از نظرها غائب است، حتما آب روغن قاطی میکنن این شیعیان. 99% چپ میکنن، میرن سراغ فرقه ها و نهله های انحرافی. من باید خورد خورد اینا رو بار بیارم. اول باید به مسئله غیبت اینا رو عادت بدم. با شروع امامت امام کاظم سازمان وکالت اوج گرفت. من نمیگم کار تشکیلاتی از زمان امام کاظم شروع شد، اشتباه نکنید، کار تشکیلاتی و خود رسول الله و امیرالمومنین شروع کردن، ولی اوج گرفتن قصه کار تشکیلاتی از سازمان وکالت امام کاظمه. شیعیان عادت کنید موسی بن جعفر از 4 سال تا 11 سال، بعضی نقلا 14 سال مدت زندانهای امام کاظم رو نوشته. عادت کنید 18 سال امام زمانتون رو نبینید ولی بندگی کنید. نمیشه. چرا نمیشه؟ اونی که یار فرده با ندیدن امامش دل سرد میشه، ولی اونی که یار هدفه 50 سال هم کربلا نره وایستاده پای بندگیش. چقدر من این تعبیر رو دوست دارم. علامه مجلسی میفرماد تو جنگ احد مشرکین شایعه کردن رسول الله از دنیا رفته، پیغمبر رو کشت. حالا همه مسلمان ها در نرفتن، بعضی مسلمان ها شمشیر گذاشتن زمین یه گوشه نشستن. امیرالمومنین فرمود چرا نمی جنگید شما؟ گفتن دیگه پیغمبر کشته شد، ما برای کی بجنگیم؟ حضرت یه نگاه به اینا انداخت، فرمود که گیریم که رسول الله کشته شده باشد، خدای رسول الله که زنده است. یکی از بزرگترین ایرادای ما تو مسیر بندگی رفقا اینه که دل به افراد بستیم. دل به این میبندی میفته تو فرقه انحرافی، دل به اون میبندی با تقواست خدا زود سواش میکنه شهید میشه میره، دل به این میبندی تورمش میشه 600%، دل به اون میبندی تورمش میشه 100%. ایراد دینه که دل به آدما بستی. تو باید دلت به مکتب وابسته باشه، به قله باید دل ببندی. تو جنگ جمل، از عجایب جنگ جمل این بود، پسر مقداد، مقداد چقدر شأن داشت تو قصه ولایت مداری، گوی سبقتو از خیلی ها رو بوده بود، حتی از سلمان و ابوذر، نص صریح حدیث. پسر مقداد تو جنگ جمل عاقبت به شر شد، تو سپاه طلحه و زبیر بود، به درک رفت. این از اون یال العجب های جنگ جمل. معبد ابن مقداد رفت تو سپاه طلحه و زبیر روبرو امیرالمومنین ایستاد و به درک وصول شد. عمار با امیرالمومنین از کنار جنازه پسر مقداد رد می شدن. خب میدونید که عمار و مقداد داداش صیغه‌ای بودن. پیغمبر بین عمار و مقداد عقد اخوت خونده بود، برادر صیغه‌ای بودن. یعنی یه جورایی پسر مقداد تو مدینه عمار رو عمو عمار صدا میزد. رسیدن به جنازه پسر مقداد، عمار یه نگاه به امیرالمومنین که عرضه داشت، یا امیرالمومنین پسر رو دیدید؟ اگه امروز باباش مقداد هم روبروی من وامیستاد، با اینکه پیغمبر عقد و خوبتمون رو خونده بود، من سر هدف مقدسم ابایی در مبارزه با مقداد هم حتی نداشتم. ما بگیم یار هدف. عادت کن موسی بن جعفر رو 10 سال نبینی و به بندگیت ادامه بدی. خدا از قصد میاد امام رضا رو مدینه بر میداره 2000 کیلومتر میبره اونورتر توس، که ببینم شما بنی هاشم، شما شیعیان منطقه حجاز فقط عادت کردید امامو با چشماتون ببینید بندگی کنید، یا امام دور از وطن رو هم حاضرید به ولایت قبول کنید. همین فرمونو تا امام عسکری و تا قصه غیبت حضرت حجت دارید. امام جواد علیه السلام دسترسیش به مردم به شدت کم بود، مخصوصا در دوران معتصم ملعون. که حضرت تو سیاه چاله، تو غل و زنجیره. بعد یه وقتای راوی میگه امام جواد علیه السلام تو غل و زنجیر بود، تیل عرض میکرد از دل غل و زنجیر خارج میشد، میرفت کار یه شیعی رو را مینداخت، بعد میگشت تو غل و زنجیرش. امامه، صاحب اختیاره. ولی این رفت و آمدای امام مال یه فرده، مال اجتماع و عموم شیعیان نیست. شیعیان شما باید عادت کنید با ندیدن امام زیست مؤمنانه داشته باشید. یه تربیت دوره امام جواد. تربیت دوم، این خیلی مهمه، یکی از سنگین ترین غربال های تاریخ شیعه این غرباله. جایی که امام زمانت 7 سالشه در آغاز امامت، کل امامت امام جواد هم 18 سال بود، یعنی 25 سالش بود امام جواد شهید شد، امام اعتبار اجتماعی بین مردم ندارد. طبیعتا یه کودک 7 ساله اعتبار اجتماعی نداره دیگه. اما اینقدر شیعه آبرودار ما تو اون جامعه داریم که باید ببینی کیا مردش هستن آبرو رو بیارن خرج امام جواد کنن. من اسم نمیبرم که تو ذهن شما شیعیان این افراد رو تخریب نکنم، بالاخره یه جایی خدمت کردن به شیعه. آدمی که امام رضا فرمود تو مثل سلمان برا من میمونی، دمدمای شهادت امام رضا وقتی از امام رضا شنید که جواد الائمه امام بعد امام رضاست، به رفقاش گفت فعلا پس ما بیایم فتواهای شیعه رو بدیم تا امام جواد به بلوغ برسه. آدمی که شهادت طلب بود در خونه موسی بن جعفر علیه السلام، اینجا آب روغن قاطی کرده بود. وای میشه امامتی آدم 7 ساله؟ دوره امام جواد امتحان خرج کردن آبرو و اعتبار است. ما اصلا اینجا شمشیر نمیخوایم بکشیم. کیا حاضرن محاسن سفیدشون رو خرج امامتی امام 7 ساله کنن؟ اینجا مرد پیدا میشه. جانم به علی ابن جعفر، برادر پدر بزرگ امام جواد بود، برادر موسی بن جعفر بود. چه اختلاف سنی این وسط هست. محاسن علی ابن جعفر سفید بود. ایشون اگر ادعای امامت میکرد، غالب شیعیان امامتشو میپذیرفتن. اینقدر شهره به تقوا بود، اینقدر مردم شیعیان قبولش داشتن. گفتن علی ابن جعفر تو بیا یه چند سالی زعامت شیعه رو دست بگیر تا امام جواد بزرگ شه. گفت شما هنوز مفهوم امام نمیفهمید. ببین چی کار کرده، فقط فکر کن به این حرف. یه آدم 70-80 ساله، امام زمانش 7 سالشه. هر وقت جواد الائمه وارد مجلس میشد، علی ابن جعفر میرفت صورتش رو به کف پای امام جواد میزد. اگه آبرویی دارن باید خرج این امام شه، اعتبار این امام بین مردم بیاد بالا. بله امام نزد خدا آبرودارترین افراد است، ولی بین مردم الزاماً اینجوری نیست. هر چقدر امام جواد علیه السلام معجزه از خودش نشون بده، من منکر این نیستم، از زمان حدیث سلسله تا ذهب امام رضا در نیشابور به بعد که قصه میشه قصه غدیر ثانی، معجزه و کرامت بین امام ها علنی شد. امام رضا دستور میده به شیعیان، میفرماد کرامات منو برید نقل کنید. هم از امام رضا حدیث داریم، هم از امام جواد داریم، هم از امام هادی داریم. یه امامش بس بود، 3 امامش دیگه ببین چه اتفاقیه. نقش نقاشی شیر روی تابلو رو امام اشاره بهش میکنه، تبدیل به یک شیر جاندار میشه، میاد دشمن امامو میبلعه، میره رو تابلوی نقاشی. بله امام جواد معجزه نشان میدهد که تثبیت امامت و تثبیت جایگاهش بشه بین مردم. ولی مگه شما اون وقتا پیام رسانه با مخاطب 200 میلیون نفر داشتید که معجزه امام جواد فیلم بگیرید همه ببینن؟ 50 نفر معجزه رو دیدن، 500 نفر دیدن. اونی که تو خراسان چند هزار کیلومتر از امام فاصله داره چی؟ اینا فقط آبرودارها باید اعتبار خرج کنن و مشتری‌ها رو امام جمع کنن. حجام حجامتکار میومد امام جواد رو حجامت کنه. دیدی وقتی با تیغ میخوای زیر گلوتو تمیز کنی، این 2-3 تا تیغ اولی که میزنی نیش داره، یه 2-3 تایی بزنی تا نیش تیغ گرفته شه که دیگه درد نیاد این زیر گلوشون، پوستتون کشیده نشه. علی ابن جعفر میومد جلو به حجامتکار، به حجام میگفت اول 2-3 تا تیغ اولو به پشت من بزن، نیش تیغو بگیر، بعد به بدن امام زمانم بزن. هر وقت جواد الائمه وارد مجلس میشد کفشای امامو جفت میکرد. بله عالم ریزخوار محضر امامه، ولی در عالم ماده و در فضای اجتماعی و سیاسی بخش عمده تثبیت امام جواد این اصحاب وفادار بودن. همین علی ابن مهزیار سلام الله علیه که در اهواز وکیل امام جواد بود تا غیبت صغرا رو درک کرد، یه نامه امام جواد به علی ابن مهزیار داره. علی ابن مهزیار اگر در اهواز ادعای امامت میکرد میگرفت، عبدالعظیم حسنی اگر در ری ادعای امامت میکرد میگرفت، ولی همه اینا مشتریاشون رو بردن مشتری امام جواد کردن. امام جواد نامه داد به علی ابن مهزیار، فرمود در سرما و گرما امتحانت کردم، اگر بگویم وفادار تر از تو را ندیدم امیدوارم در محضر خدا صادق باشم. یه دونه از این خطا رو امام زمانمون بر ما بنویسه بستمونا. گاهی جهاد به تیکه تیکه شدن بدن ما نیست، به تیکه تیکه شدن آبروی ماست، برای اینکه مشارکت در خونی امام زمان بالا بره. خدای دیگه یه وقتی به شما تو بخشی از جامعه یه آبروی میده که ولی خدا نمیده. این همه من و شما، حالا من این که معممم از این موارد دارم، شما که به مراتب بیشتر از من از این موارد دارید، همه من و شما یه پسر خاله، پسر دایی، پسر عمه‌ای داریم که حالا یا این ور آب یا اون ور آب شما رو قبول داره، میگه با 10 سال 20 سال زندگی کردم، میدونم تو آدم سالمی هستی، ولی نمیدونم چرا افتادی وسط این حزب الله یا وسط این مذهبی ها. جابر ابن عبدالله انصاری همینجوری توفیق جابر شدن و اولین زائر اربعین امام حسین شدن پیدا نکرده، یه کارایی تو زندگیش کرده. زمان امام باقر علیه السلام راوی حدیث داریم، امام باقر علیه السلام قال رسول الله میفرمود، مردم میگفتن معاذ الله مگه پیغمبر رو دیدید که میگید قال رسول الله؟ قائل به علم غیب امام باقر نبودن. پیغمبر 11 هجری از دنیا رفت، امام باقر 56 55 هجری تازه به دنیا آمد، 45 سال فاصله. علل قاعده پیغمبر رو ندیده امام باقر، پس چطوری شما قال رسول الله میفرمایید؟ باورپذیر نبود برای مردم. جابر چون تنها بازمانده عصر رسول الله در دوران امام باقره، جابر قال رسول الله میگه، مردم میگفتن جابر تا زنده یه دو تا دیگه حدیث بگو، حیف تو بری و ما کمتر قال رسول الله بشنویم. الان خدا به جابر یه اعتباری داده که به امام باقر نه، بین مردم ها نزد خدا که میدونیم چه خبره. جابر حاضر این اعتبار رو خرج امامت کنی؟ در روایت داریم هر وقت امام باقر میخواست حدیث بخونه قال رسول الله بفرماد، جابر میومد کنار امام باقر مینشست، آقا میفرماد قال رسول الله، جابر سر تکون میداد تایید میکرد درسته من بودم، راست میگه امام. یا آبرو دارم باید خرج امام کنم دیگه. شبهات رو به واسطه اعتبار جابر امام باقر جواب میداد. نشنیدید این حرفو که عمار یاسر وقتی در صفین شهید شد یه دادم توبه کردن اومدن سمت امیرالمومنین؟ یعنی چی هم؟ اینا علی دیدن توبه نکردن، عمار دیدن توبه کردن. یعنی چی؟ یعنی عمار تو بین یه مش آدم آبروت از آبرو امیرالمومنین بیشتر. اصلا ما حدیث داریم، یه وقتی فکر میکنم ماه شعبان بود، من پرونده زید ابن سوهان عبدی رو براتون باز کرده بودم، ولی باز اشاره میکنم امشب به بخشای دیگه ای از پروندش. اینا 3 تا برادر بودن تو کوفه، سعسعت ابن سوهان، زید ابن سوهان، سیحان ابن سوهان، 3 تا داداش بودن. زیدشون مثلا بهترین معلم قرآن شهر کوفه بود، یه اعتبار ویژه‌ای داشت دیگه. هر وقت زمان خلیفه دوم اون می‌خواست سوار مرکب شه جایی بره، نوشتن دومی میرفت بدرقه‌اش، بدرقه می‌کردش، میومد استقبالش میرفت. شیعه و سنی نداشت، همه قبولش داشتن. همین الانم هم مثلا شما بچه تو خونتون بره قرائت قرآن کار کنه، منشاوی گوش بده، عبدالباسط گوش بده، شما نمیری بهش بگی بابا جون منشاوی که شیعه نیست، برای چی منشاوی گوش میدی؟ بابا جون من کار به مذهبش ندارم، من صوتشو میخوام یاد بگیرم، قرائتشو میخوام یاد بگیرم. معلم قرآن اعتبار فراحزبی داشت. زید همچین آدمی بود. حدیث امیرالمومنین رو ببین. امیرالمومنین فرمود اگر اعتبار این سه برادر را من در کوفه داشتم بین یهودی ها با تورات، بین مسیحی ها با انجیل، بین مسلمانان با قرآن، بعضی نقلا داره بین طرفداران داوود هم با زبور قضاوت میکردن. خب آقا شما که علم غیبش رو دارید همین الان کارو بکنید دیگه. فقط علم غیب جواب نمیده، اعتبارم میخوان. الان که اعتبارشو ندارم این کارو بکنم، انگ سحر و جادو به علی میزنم. سعی تو این کارو بکنی مردم قبول میکنن، من انجام بدم مردم قبول نمیکنن. بس میشه دیگه. من اعتقادم اینه صد امتیازی حاج قاسم اربن اربا شدنش نبود. صد امتیازی حاج قاسم اونجایی بود که تو وصیت نامش گفت خامنه ای عزیز رو عزیز جان خود بدانید. یعنی من بین یه مش آدم یه آبروی دارم که ولی خودم آبروی رو نداره. بسم الله الان آبرو باید بذارم وسط. یه شأن به اعتقاد بنده. بعد اینقدر آدم تو روستا هستن نگاهش به اینه که کی حاضر یارانه 45 تومانی منو بکنه 300 تومن. مثلا بند خدا نمیدونه سیاست چیه، فقط دنبال اینه که یکی یه لقمه نون به من فقیر برسونه، آب روستایی منو وصل بکنه. ممکنه تو رو قبولت داشته باشه که آب رسانی به اون روستا کردی، ولی خدا رو قبول نداشته باشه. تو اگه با خونت با کشته شدن 2% به مشارکت در خونه ولی خدا اضافه کرده باشی، یا تو میشی همو آبروداری که تثبیت میکنی ولایت ولی خدا رو حتی با خونت. یه قیمت شهدای خدمتی بود، یه ارزششون به این بود. حالا دوره امام جوادم همینه. خیال نکن همه مشتری امام جواد بودن. عموی امام جواد عبدالله ابن موسی وقتی دید امام جواد به امامت رسید 7 سالشه گفت بهترین موقع است، تنور وقتشه که من خمیر خودم رو بچسبونم به تنور. رساله داد بین مردم. الان میفهمی عبدالعظیم حسنی برای امام زمانش چی کار کرد، الان میفهمی علی ابن مهزیار چی کار کرد، علی ابن جعفر احتمالا همین علی ابن جعفر گلزار قم باشد. نقل قوی این است، اقوام یه نقل در مدینه است، نقل سمنان ضعیفه. الان میفهمی قیمت اینه یعنی چی. رضا امام جواد میفرماد اگه علی ابن مهزیار، ما جایی نقلی پیدا نکردیم که یه شمشیر یه جایی، اصلا جنگی نبود اون دوره که بخواد شمشیر بزن. امام فرمود اگه بگم بهتر از تو گیر نیاوردم، امیدوارم صادق باشه.
بامداد چهارشنبه شما عزیزان شنونده رادیو تهران انشاءالله به خیر و نور الهی باشه. انشاءالله خدمت شما عرض بکنم که موعد اذان صبح به افق تهران ساعت 3:48 خواهد بود. انشاءالله که همه شما عزیزان، ما و همه خادمین میهن اسلامی عزیزمون رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید و از همه شما عزیزان هم التماس دعا داریم. اما در آستانه اذان صبح به افق تهران هستیم و انشاءالله با پخش برنامه الهیه به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم. از همه شما عزیزان خوب شنونده التماس دعا داریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. مهربان خدای باوفای، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه
یا معطی المسبح یا سامع الاصوات
الله